أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل ما ذکرنا این بود، این طایفه از اخبار که خدمت شما مقدار معتد بهاش تلاوت شد، مقتضای اون اخبار این است که کفار یعنی اهل الكتاب محکوم به نجاست هستند، ولیکن این مقتضا و استفاده نجاست اهل الكتاب از این اخبار به صراحت نیست، یا غیر از ظهور اطلاقی ظهور دیگری نیست، به ظهور اطلاقی استفاده می شد برای اینکه اینها نجس هستند. حیثون که امام علیه السلام در این روایات فرمود بر اینکه کسی که مسافه کند با مجوسی یا نصرانی یدش را غسل کند، اطلاق این است، اقتضا می کند که غسل متعین است، تعین غسل موجب می شود که ظهور پیدا کند در تنجس ید به مسافه، من تا بعد از تقیید بر اینکه کل یابس زکی. از این روایات که غسل را متعین فرمود ارشادن الى تنجس ید، گفتیم تنجس ید استفاده می شود از این اطلاق. یا در اون روایت دیگر فرمود بر اینکه با یهودی یا نصرانی یا غیر ذالک در کاسه واحد طعام بخورم، مطلقاً فرمود نخور، ترخیص نداد که اگر بخوری عیب ندارد، اگر ترخیص میداد حمله می کردیم بر کراهت، می گفتیم مستحب است انسان تنزه کند از کفار تا مادامی که میتواند با آنها در طعام یا فرض کنید با آنها ملاقاتی نداشته باشد، ملاقات مباشرتی، تنزه از اینها مستحب است. این اطلاق بود که این استحباب را نگفتی. خب اگر در طایفه دیگر از اخبار این ترخیص وارد بشود که نه، اگر مسافه کردی عیب ندارد، یدت نجس نمی شود، با اون تامان ها خوردی عیب ندارد، اشکالی ندارد، با اونها مباشرت کردی ولو معرت معرتوبه عیبی ندارد، نجس نمی شوی. خب اگر این زور دلالتی داشته باشد در طایفه دیگر، رفیت می شود از این اطلاق، یعنی اطلاق رفیت می شود، هم تعیم می شود این طایفه اولا حمل بشود به استحباب تنزه و کراهت مباشرت با اینها، به این معنا حمل می شود. در اون طایفه اولای از اخبار چه خواندیم، اونها ظهورشون رو هم رفته، بله ظهور اطلاقیشون درست بود، دلالت می کرده بر اینجه اینها نجس هستند. حتی در اون موثقه ابی بصیر ظهور اطلاقی درست است، که در اون موثقه ابی بصیر داشت و عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماع، روایت پنجمی بود در باب 14، عن وهیب ابن حفص عن ابی بصیر عن احدهما علیه السلام في مسافه المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الصوب، از وراء الصوب بشود، فإن صافه بيده فاغسل يدك، اگر مسافه کرد با دستش تو را دست، بله دستت را باید بشوری. من تا عرض کردیم این دلالت میکند بعد از تاکید بر این که رطوبت مسریه باشد، بعد از تاکید به این معنا، بله کل یابس زکی، بعد از تقیید به این معنا میشه تنجس. نفرمایید که خب بناهم بر این فرق ما بین صوب و ورای صوب و غیر ورای صوب چیست، اگر من ورای صوب باشد باید صوب را بشورد. عرض میکنیم این درست نیست. چرا؟ بران که اگر من ورای صوب بوده باشد ربما رطوبت در ید خود این شخص مسلم است، که اگر من ورای صوب اگر مسافه کند صوب نجس نمیشود، چون که به دست کافر نخورده است. و انسان هم با اون رطوبت یدش ابصر است، چون که او را نمیداند که عرق کرده دستش یا نکرده، بعد از مسافه میفهمد که عرق کرده. و اما از دست خودش اطلاع دارد. بدون ذات میفرماید مسافه کردی از ورای صوب مسافه بکن، که اگر دست خودت هم تر بوده باشد دیگر نجس نمی شود، نه صوب نجس می شود در دست تو. و اون دست او را هم که غالبا انسان نمی داند تری دارد یا ندارد، بله میشه بعضم بداند که بله تازه دستش را شسته است، ولی یکی هم این است که مماسه ید به ید بشود، خصوصا در فصل تابستان و در اون بلاد عربستان، این خود مسافه که نگه می دارند عادتا همین زور است، دیگر دو نفر که به هم دیگر رست یه خورده تا احوال پرسی دست در دست است، خوب عرق می کند دست با دست به مماسه ها. منورا صبح بوده باشد این حرفه ها نیست، نه این عرق کردن نیست، ولی یا نمی داند که هست یا نه. این سر این که این را تفصیل داده از این شاهد نمی شود بر این که ولی این نجاست را نمی گوید، با نجاست هم می سازد این تفصیل. بدون جهت ظهور این روایات ظهور اطلاقی است شمازه کرنا، ولیکن در مقابل این روایات روایاتی است که صریح است که یهودی و نصرانی و مجوسی صراحت دارد که اینها طهارت ذاتیه دارند. مثل چه؟ صاب که تر نمی شود از باران، ناظر به باران نیست عزیز من. این می خواهد بگوید برای اینکه اگر این کار را بکنی تحفظ کرده ای از تنجس، و اما وقتی که نه این کار را نکردی بله اگر رطوبت مصریه باشد باید بشوری. بدون جهت می‌فرماید بر این که در دستت یعنی رطوبت مصریه باشد ها باید بشوری. بدون جهت می‌فرماید بر این که در مقابل اینها روایاتی هست که اونها صریح هستند که اینها طهارت ذاتیه دارند. یکی از این روایات صحیحه ابراهیم بن ابی محمود است که این روایت در باب 14 روایت 11 است. دارد بر اینکه و به اسناد شیخ ام محمد ابن احمد ابن یحیی که سندش صحیح است، اون ام محمد ابن احمد ابن یحیی هم نقل می کند ام هم احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی است که کتاب ابراهیم ابن ابی محمود را نقل می کند. ابراهیم ابن ابی محمود هم ثقات است، از ثقات و از الله است، از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است. قال قلت لرضا علیه السلام الجاریه النصرانیه تقدم که، جاریه نصرانیه تو را خدمت می کند. ظاهر این سوال این است که سوال فرضی است، مثل این که میان پیش عالم میگن یا اگر یک کسی فرض بفرمایید پیش شما کار بکند، بله اون مثلا چقدر باید کار بکند، چند ساعت. این فرض کردن این است، و الا نصرانیه ظاهرا پیش امام رضا سلام الله علیه نبود. الجاریه النصرانیه تخدم که و انت تعلم انها نصرانیه، میدانی هم که خودش نصرانی است. لا تتوضأ ولا تغتسل، نه وضو میگیرد نه غسل میکند، نصرانی است دیگه. ولا تغتسل من جنابتین، قال لا بأس، عیبی ندارد، تغسل یدیها، دو دستش را می شورد. یعنی وقتی که با من فرض کنی تامی چیزی می آورد تامی می پزد دستش را می شورد، این کافی است. خب اگر این تتوزم توزه لغوی است، یعنی می شورد دستش را. خب اگر نصرانی نجاست ذاتی داشت شستی که بدتر کرد، اگر نمی شست باز یابس بود، انسان احتمال میداد که دستش ملاقات نکرده از رتبه وقتی که شست بدتر کرد. این که میگه لا بأس تغسل یده ها، صریح در این است که خودش طهارت ذاتی دارد، منتها مبتلا به نجاست عرضی است. وقتی که دستش را هم شست اون نجاست عرضی هم میرود. این دلالت میکند به این معنا. باز در ما نحن فیهی چه هست، روایاتی است که آنها صریح هستند بر اینکه این کفار اهل کتاب اینها عیب ندارد، اینها پاک هستند. یکی از اینها صحیحه اسماعیل ابن جابر است. صحیحه اسماعیل ابن جابر در جلد 16 باب 54 از ابواب احتمه محرم است. باب 54 از ابواب احتمه محرم. 54 روایت چهارمی است. محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری که ابن ادریس است، عن محمد ابن الجبار الاشعری، عن صفوان ابن یحیی، عن اسماعیل ابن جابر سند از الله هستند. قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی طعام اهل الكتاب، در طعام اهل الكتاب شما چه می فرمایید؟ عامه به طعام اهل الكتاب تمسک کردند و ملتزم شدند که اهل الكتاب پاک است، چون که خداوند در قرآن مجید طعام آنها را حلال کرده است. فقال لا تأکله، فرمود نخور او را. ثم سکت هنیتا، بله بعد از اون مختصری سکوت کرد. ثم قال لا تأکله، باز نخور. معلوم میشه طعام طعام مطبوخ بود دیگر، گندم جو را چه نمیگوید از اونها، اون گندم جو که اونها کاشتن او را نخور. این طعام پخته را میگه قرینه است. ثم سکت بله حنیتا، مختصری هم امام صبر فرمود. ثم قال لا تأکله، نخور، تأکید. ولا تترکه تقول انه حرام، این زور ترک نکن که اعتقادت این باشد که خوردنت حرامه، که همون کراهت می شود. ولی ولکن تترکه تتنزه عن، اجتناب بکن از این طعام. اینها مبدع می شود یواش یواش، انسان با آنها مباشرت جرم کرد، یه وقت می بیند که نصرانی درجه دوم شده است، بعد از مدتی هم نصرانی درجه اول می شود. این به جهت تنزه، به جهت این است که نزدیک به اینها نشوید. بعد می فرماید این فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر، در آنی اونها لحم و لحم الخنزیر است. معناش این است که تنزه به جهت این است که اینها در آنیه ایشون خمر می شود، نوعاً خنزیر می شود، یعنی مزنه نجاست است. بدون جهت در ما نهنفی نخور. این تعلیل چه صریح بر این است که اینها طهارت ذاتیه دارند، و الا اگر طهارت ذاتیه نداشتند، نجاست ذاتیه بود، تعلیل می فرمود که اینها نجس هستند، با طعامی که اینها هستند درست کردن نخور این را. اون روایاتی که داشت اون طعامی که یطبخون نخور، اون هم حمله می شود به قرینه این روایت، و اون صورتی که اون طبخ موجب تلوث طعام بشود، و الا نهیش نهی شراحتی است. باز دلالت می کند بر این که این طهارت اینها طهارت ذاتی است. روایت ششم در همین باب، و انهو انفضاله عن العلا عن محمد ابن مسلم، باز شیخ قدس الله نفسه شریف نقل می کند به سندش عن حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن العلا عن محمد مسلم علا ابن رزین، سند از الله هستند. عن احد ما علیه السلام قال سألتو عن آنیت اهل الكتاب، سؤال کردم امام علیه السلام رو از آنیه اهل الكتاب. فقال لا تأکل فی آنیتهم ازا کانو یعکلون فیه المیته و دم و لحم الخنزیر، در اون مطلقات بود که در آنیه ایشون نخور. آخه تقیید کرد، تقیید فرمود در این روایت، وقتی که در اون آنیه میته و لحم الخنزیر و امثال ذالک را میخورند. روایاتی که بله در به این مضمون است که اینها طهارت ذاتیه دارند، نجاست اینها نجاست عرضی است، روایات متعدده است که این ستا کافی است، دیگر اون روایات دیگر به همه مضمون هستند. علی هذا در ما نحنفی میماند این روایات قرینه می شود به ترخیص در اون روایات، حمل می شود اونها به استحباب تنزه و کراهت المباشرت مباشرتی با اونها و این زود جرم گرفتن با اونها غذا خوردن و اینها، این مکروه است. توجه کردید هر قدر انسان با اونها نزدیکتر بشود با اون تصرف، کراهت بیشتر می شود، کراهت قوی تر می شود. این مستفاده از این روایات اینه، الا انه در مقام این زور فرمودند بر این که این روایات معرضون اهل اصحاب است، چون که اصحاب از اینها اعراض کردند و این زور هم نیست که اعراض اینها به جهت این است که جمع عرفی بین الطائفتین به این سادگی را از زمان سید مرتضی الى یوم هذا ملتفت نشده باشند. این معظم الفقها با این فقهای عجلا ملتفت به این جمع عرفی نشده باشند، بلی اینها را اعراض کردند. توجه کردی بدون جد این روایات به درد نمی خورد. وقتی که به درد نمی خورد، نجاست اهل الكتاب اصل از منفردات شیعه است. سید در این سال فرموده است که من منفردت به الامامیه از اون مسائل است، بلکه رمز شیعه است. اگر به شیعه اشاره کنند به قول به نجاست اهل الكتاب میگن این قائل به نجاست اهل الكتاب است، از اون فرق است. به شیعه این زور اشاره می کنند. پس بعید است که اینها متوجه به این معنا نباشند. خب اون وقت یه اشکالی وارد می شود که خب همین فقها همین اجلا در نجاست مایبر هم گفتن مایبر نجس است، دلیلشون روایات نزه است، خودشون هم ذکر کردن از آسمان دیگر دلیل دیگر نیامده، اینها هم پیششون دلیل دیگری نبوده، متسالمون علیه بود، حتی مفید هم مخالفت نکرده بود، مفید هم همراه بود در اون مسئله، قائل بودن که نجاست مالبر نجس می شود، باید به منزوهات پاک بشود و صحیحه ابن بزی را انداخته بودن. و حال اون که جمع عرفی ما بین صحیحه ابن بزی و اون روایات مثل جمع عرفی ما بین این روایات و طایفه اولاسیس فرقی ندارد. بس چجور اونجا شما مخالفت کردید گفتید که نه عیب ندارد، طرح کردید فتوی مشهور را سابقاً در مالبر در ماننفی هم طرح می شود، هیچ فرقی نیست. اگر بخواهد کسی بفرماید فرقی هست که فرمودند هم فرمودند، فرمایش را فرمودند، ولیکن وجه الفرق را بیان نفرمودند که چه وجه فرقی دارد. مجلس اگر روزه بود سینه می زدیم، عرض می کنم اونها اطلاق بود، اینها سریع هست گفت که تغسل و یده ها دستاش را می شورد خدمت می کند، یعنی تام می پزد برای من یا تام می آورد. اگر این نجاست ذاتی داشت شستن که بدتر می کرد کار را. عرض می کنم بر این که این روایات دلالت اونها به اطلاق است. و ظاهر الله العالم این با وجه جمع عرفی که هست علما این روایات را ترک کردن، چون که دیدن اینها مخالف موافق با عامه است، چون که اینها دیدن موافق با عامه است و اون روایات دالی و نجاست مخالف با عامه است، رو این اساس اون روایات را اخذ کردند و فتوا دادند. آنی که به ذهن میزند کسی که اهل تتبع باشد اینه، این منشأ شده است، ولیکن این قاعده پیش ما درست نیست. آنی که مخالف عامه را طرح میکنند، مخالف عامه را میگیرند و موافق عامه را طرح میکنند، در مواردی است که زمیرفی نباشد ما بین طایفته، اونی که به ما دستور رسیده است که مخالفان مرا توجه کردید بلی بگیرید موافق را ول کنید، اونی که به ما دستور رسیده نه فقط در مقبوله عمر ابن حنظله، او بود که مطلب مشکل بود، سندش تمام نیست، در روایات دیگر که در بعضی ها صحیح هستن من حیث سند، اون در مقام خبرین متعارضین فرمودند که موافقان مرا ترک کنید مخالف را بگیرید. خب اینجا که متعارضین نیستن، جمع عرفی است. در موارد جمع عرفی بله انسان اگر اطمینان پیدا کند، ولو ما بین این روایات جمع عرفی است، اطمینان پیدا کند، یقین نمیگوییم، هم یقین پیدا کرد که دیگر بالاتر، اطمینان پیدا کند با وجود این که این جمع عرفی هست، معذالی که این روایت تقییتن است، این آثار تقییه در این روایت هست، ولو جمع عرفی هست، هست در فکر، نظایری داریم اونجا، ولو مقید را تره می کنن، نظایری هم داریم. اگر کسی در ما نهنفی اینجور اطمینان براش حاصل شد، ما که حاصل نشده است، بله قابل هم نیستیم حاصل بشه، و اونهایی که بله اهل هستند و اگر یقین پیدا کرد یا اطمینان شخصی پیدا کرد، بله اطمینان حجیت دارد، اطمینانش براش حجیت دارد، اطمینان اگر اطمینان پیدا کرد، اون وقت اصالت الجهه در این روایت از کار می افتد، چون اونی که درست توجه کنید طرز می کنن، اونی که روایت را روح می دهد و معتبر می کند، اصالت الجهت است که اصل این است که تقییتاً صادر نشده. بله اگر یک کسی اطمینان پیدا کرد که این روایات تقییتاً هست، ولو جمع عرفی دارد، ولو که مقیدات تقییتاً است، به در مقابل عامه ائمه علیهم السلام مجبور شدند که در این روایات این زور بله جواب ها را فرمودند، وقتی که همین زور شد کسی اطمینان پیدا کرد، با او کاری نداریم، اون مطلبش مشیش صحیح است، اصالت الجهه کار می افتد با اطمینان، بدون زد این روایات پیشو از حجیت می افتد. ولیکن کسی که اطمینان پیدا نکرد، توجه کردید او مشی که رو مدارش از همین است، این روایات را باید مقید قرار بدهد به طایفه اولا و جای حمله به تقیه نیست، نظیرش هم در نجاست ماول بر هیچ فرقی ندارد، توجه کردید. و من هنا توجه کردید هیچ جایی این حرف هم نیست که این اخباری که در ما نهنفی طایفته این است، ما باید اون اخبار متعارض دالهی بر نجاست را بگیریم، بران که اخبار دالهی بر نجاست موافق با کتاب است، خداوند فرموده است انما المشركون نجس، وقتی که مشرکون نجس شدند، در ذیل اون آیه بعدی هم که میگوید یهود و نصرانی ها هم مشرک هستند، پس تمام مشرکین نجس هستند، اخبار داله بر نجاست موافق با عموم الکتاب است، توجه کردید، بدون زد باید اونها را به اخص کنید. خب معلوم شد که این حرف هم درست نیست، چون که اخذ به موافقت کتاب هم باز این در تعارض است، که باید روایت متعارضین بشوند، در مقام ترجیح اول مرجح موافقت با کتاب است، و اما حرف این است که در ما نهنوی روایات طایفته متعارضتین نیستند، ما بین هما جمع عرفی هست، بدون جهت هر کسی که اطمینان شخصی نتوانست پیدا کند، توجه کردید او متعین است بر این که جمع عرفی کند و ملتزم به طهارت بشود، توجه کردید، کمان که ادعی توجه کردید، ادعی ملتزم شدند که بعض المتقدمین و بعض المتأخرین، این معنا بود. یک کلمه همینجا بگوییم، این ما در جواب گفتیم که سابقاً اصل آیه دلالتی ندارد، اینجور گفتیم مثلا مشرک نجس است دلالتی ندارد، فضلاً از این که به اطلاقش تمسک کنیم و اهل کتاب را هم بگوییم نجسند، تا توجه کردید، اون وقت ولی اینها ترجیح داده می شود. بعد برخوردیم که یه تقریبی در این آیه مبارکه شده است که بعضی ها فرمودن که نه، دلالت این آیه مبارکه بر نجاست مشرکین هیچ اشکالی ندارد، تمام است. و اون حرف هایی هم که ما می زدیم که انونها هبا منصوراست ولی فایده ای ندارد، اینجور تقریب فرمودند خدا طول و عمرشون بدهند، اینجور فرمودند بر این که این در این آیه مبارکه که هست اینما المشرکون نجس، نجس همون معنای مصدری است کما آنچه سابقا گفتیم، اینما المشرکون نجس. و این نجس که به مشرکون حمل شده است، خب مصدر هم که به عین حمل نمی شود، باید این حمل ادعایی بوده باشد. این ادعا این است که چند مشرکونی که هست عین نجاست هستند، حمل اتحاد وجودی می خواهد دیگر. این مشرک من القرن و القدم که وجود مشرک است عین نجاست است. خب عین نجاست شد، حمل اتحادی است. نجاست هم که حقیقت شرعیه ندارد، نجاست همون به معنای گزارت است در لغت، به همون معناست الی یومنا هذا، امروز هم به معنای گزارت به معنای لغوی است. منتها شارعه تصرفاتی کرده است در مصادیقش، بعضی چیزهایی که این دل عرف مصداق گزارت نیست اونها را مصداق گزارت قرار داده، مثل اون کلبی که هست توجه کردید که میگن قیمتش بعضی هاست که خیلی بالاست، شب و روز در رخت خوابشون یهودی و نصرانی با خودش میخواباند، توجه قیمتش هم خیلی بالاست، خودش هم کلب معلم است، او را ادخال کرده است در گزیر و حال اونچه عرفن او گزیر نیست، توجه کردید از شوهرش میگذرد، از اون سگه نمیگذرد اون زن، بله توجه کردید، بله گزیر نیست، گزارت عرفی نیست، او را داخل کرده. و بعضی را هم خارج فرموده که حقیقتا مصداق گزیر هست عرفن، ولیکن فرموده اینها گزیر نیستن، اون چه چیز است؟ اون مثلا مثل آب بینی و نخلاتی که از بینی میاد، توجه کردید با اون کیفیت این گزیر است، این دل عرف، ولیکن شارع فرموده نه، پاک از اشکالی نداره. پس این نمل مشرکون گذیر یا اخبار است که مشرک من رأسهم الى قدمهم، من قرنهم الى قدمهم، ظاهرهم و باطنهم و تمام جسدهم گذیرون، توجه کردید؟ اون وقت می شود مثل کلب و خنزیر که خبر می دهد، یعنی تشریع قبلن شده است، تشریع یعنی این تعبد ها، تعبد در مصداق، تعبد در مصداق قبلا شده، این خبر از او میدهد. یا آنچه با خود این آیه همین را تشریح میفرماید، یعنی این تعبد به مصداق را، این نمل مشرکون نجس، که مشرکون نجس هستند، خوب چه اشکالی دارد؟ اگر این را حمل کنید به نجاست باطنیه که دیروز اون روز ما میگفتیم احتمال دارد مراد اون نجاست بوده باشد، میگوید است، میفرماید ایشان با این حمل مناسبتی ندارد، با این حملی که به دایی بر او مبالغه است، چون که شدت الفرض بفرمایید شدت و اون بله گزارتی که هست ادعا و مبالغه در این ادعا موجب شده است که گزارت حمل شده، معنا ندارد که بگیم اینها ظاهرشان نجس است باطنشان پاک است. این نمل مشرکون نجس یعنی ظاهرشون بشریشون بله نجس است، توجه کردید؟ اما باطنشون ایچه است، توجه کردید؟ باطنشون فرض بفرمایید پاک است. این مناسبتی ندارد با این حمل و مبالغه که مشرک باید از سر تا پا نجس بوده باشد، دیگر باطن و ظاهر ندارد، همش نجس است مشرکون وجود خارجی. پس دلالتش تمام است. اون روایات هم ولی اون یهود و نصرانی را هم مگر بگیم مشرک است که اونها هم دلالت میکند، نگوییم روایات دلالت میکند، چون روایاتی که میگد پاک است به اونها نمیشه عمل کرد، با اون بیانی که گذشت این زور فرمودن اونی که ما استفاده کردیم از کلامیشون اینه. عرض می کنم این حساب مثل این که درست در نمیاد. چرا؟ برای آنکه مراد از نجاست معنویه نجاست باطن نیست، نجاست باطنیه نیست، نجاست معنویه. گزارت، گزارت به معنی لغوی ها، گزارت و نجاست به معنی عرفی لغوی، ما هم قبول داریم که گزارت فعلا هم در معمون معنای لغوی است، منتها شارع افرادی مصادیقی علاوه کرده است بر او، یه افرادی را هم از افراد بودن لغوی کرده است، مثل در بی. در بی چه جور که همون الان که بی میگوییم همون معنای لغویشه، معنای عرفیشه، منتها شارع بعضی چیزها را الغا کرده از بیعیت که اینها به این دلیل عرف بی بودن، قالو انما البيع مثل الربا، یعنی فرد می دیدن ربا را از بی. توجه کردید اون بیع اینه را ها، توجه کردید فرد می دیدن اون را از بله، توجه کردید اون ربا را فرد می دیدن از بی، ولیکن شارع الغا فرموده است که نه، او فرد ربا نیست و فرد البی است. شارع در بعضها تقیید کرده، در بعضها ادخال، در بعض موارد اخراج. این همین زور است، این فرمایش فرمایش متینی است، باید قبول شد. بله مثل اون حقیقت شرعیه داشته باشد این زور نیست، ولیکن گزارت به معنی عرفی تقسیم به دو قسم می شود. یک گزارت این دل عرف گزارت خارجی است، است این چون گوهی که در خارج است، یا فرض کنید بولی که در خارج است، این گزیر گزیر خارجی است. یک گزارتی هم از گزارت معنوی است، یعنی معنوی است، یعنی در مقابل خارج نیست. توجه کردید خارجیت ندارد مثل او که اشاره حسی بشود، ولیکن یک گزارت یک خصوصیتی هست که یا خودش توجه کردید یا منشأش هست، خودش هم اعتباری باشد، خودش منشأی دارد که از او تعبیر به گزارت معنوی می شود. درست توجه بفرمایید در استعمالات اهل لغت هست که نجست الذنوب، معاصی را گزارت می دانند، لواط گزارت است. توجه کردید ها کذا نمی دانم زنا، قمار و امثال ذلک، می گن نجست الذنوب و استغذرت او ذنوب، او را نجس کرده، باید ذنوب خودش نجس باشد تا او را نجس بکند دیگر. این نجاست در اینها نجاست معنوی است، نجاست حسی نیست. کلام این است که حرف ما اینه، هر دو قسم هستند. کلام این است که اون حرفی که ما اون روز می زدیم برگشتش این بود که این نمل مشرکون اندست، اون نجاست گاهی را می گوید، یا این نمل مشرکون نجس اون نجاست ذنوب را میگوید. میگفتیم دومیست. چرا؟ چون که اون ذیلی که دارد فلا یقرب المسجد الحرام، به مسجد حرام نزدیک نشوند بعد آمیم، اونی که گزارت معنوی دارد انسان باید او را طرد بکند، دور بشود از او، به اجتماعاتش نگذارد، اگر در استماعات هست او را از بین ببرد، بدون جهت رو این مناسبت دیگر نگذارید اونها داخل نشوند اونها به مسجد حرامی که معد اصل طیبین و طیبات، چون جا عبادت کنند خداوند را، اشخاصی که گزیر هستند دیگر به اونجا نزدیک نشوند. گفتیم اگر ظاهر آیه هم این نباشد این محتمل است، وقتی که محتمل شد دیگر نجاست خارجی استفاده نمی شود. ما حرف من این بود و پس هم نمی گیریم اون حرف را، اون حرف چون که اعتقاد داریم. توجه کردید حرف صحیح است، اگر ظاهر نایه نباشد احتمال دارد، اما روایات فقط دیگر کلام در آنها گذشت و من هنا ما ملتزم شدیم که اهل کتاب محکوم به طهارت ذاتی هستند. نجاست اینها نجاست عرضیز اهل کتاب، فقط اهل کتاب که در روایات یهود و نصرانی و مجوس بود مجوس را اگر کسی گفت اهل کتاب نیست، حکم اهل کتاب را دارد، چون که در روایاتی که وارد شده است در روایات مجوس هم ذکر شده است. مجوس ذکر شده است بدون جهت، مجوس هم مثل اونها می شود در حکم. می گوید بر اینکه صحیحه اون روایت زراره است که اینها حضرات این را معتبر می دانند، یکیش این است و ام محمد ابن عیسی ابن یقطینی علی ابن ابراهیم محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ام محمد ابن عیسی الیقطینی ان صفوان ابن یحیی ام موسی ابن بکر که دیروز گفتیم در زراره ان ابی عبدالله علیه السلام فی آنیت المجوس قال از ترارت ملیها فقسلوها بالما، و او را به ما چیزی که هست بشورید. یه صحیح زراره این گفتیم سندش اشکال داره، داخل صحیح هست. روایت دومی در باب 54 و به اسناد صدوق ان زراره، همین روایت را صدوق به سندش از زراره نقل کرده که در سند او موسی بن بکر نیست، سندش صحیح است. ان صادق علیه السلام فی آنیت المجوس قال از ترارت ملیها فقسلوها بالما، توجه کردید؟ بله، باز همین زور است که صحیحه محمد ابن مسلم دومی سومی در اون باب در باب 54 سال تبا جعفرین ان آنیت اهل ذمه والمجوسی، مجوسی را هم که با اهل ذمه توجه کردید ذکر کرده است. ذکر خاص بعد الان بشاید باشد لا تأکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذی یطبخون ولا فی آنیتهم الذی یشربون فی الخمر، که معلوم شد این تغییرات مقتضاش طهارت است و غیر ذلک. ظاهرا والله العالم روی این حساب یه ابتلایی که مسلمین فی نصر ناحاضر دارند، بلی مقتضای ادله هم همین است، ملتزم شدن به طهارت ذاتی است، کمان که قبل از ما جماعتی ملتزم شدن بعضی ها.